شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه با ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش آمدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در اولین روز از مرداد 1404 چهارشنبه. یک روز بسیار گرم در ایران و شاید داغ‌ترین روز خودش رو ایران داره سپری میکنه، در حالی که بسیاری از اداره‌های دولتی و بسیاری از مکان‌ها تعطیل هستند و توصیه شده که شهروندان هم در خانه بمانند به خاطر گرمای بیش از اندازه هوا. مسائل دیگری هم این گرما با خودش به ارمغان آورده: کمبود آب و بحران انرژی. سعی می‌کنیم به این مسائل هم بپردازیم، توصیه‌هایی برای شما داریم که چگونه با مسئله کمبود آب بتونید کنار بیایید و بتونید مدیریتش کنید. پس جایی نرید و همینجا بمونید که در این یک ساعت شنیدنی‌های بسیاری داریم برای شمایی که ما رو انتخاب کردید. همراه میشیم با بابک غفوری آذر تا تازه‌ترین خبرها رو بابک براتون باز بکنه.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. با ادامه گرمای شدید و کمبود آب و برق در ایران، فعالیت ادارات در 23 استان برای امروز چهارشنبه تعطیل یا به صورت دورکاری اعلام شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، عصر سه‌شنبه پس از جلسه هیئت دولت گفت احتمال ادامه تعطیلی‌ها وجود دارد.
بنا شد که گزارشی رو دولت تهیه بکنه که به هر حال تعطیل کردن ها چقدر میتونه صرفه جویی ایجاد بکنه و لذا اگر که لازم بشه ممکنه انجام بشه.
همچنین مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز سه‌شنبه گفت که در طول دهه‌های اخیر اقدامات پرهزینه‌ای برای رفع بحران آب انجام شد، اما به گفته او منحنی‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام از آن اقدامات تأثیر چندانی نداشت. مسعود پزشکیان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله احتمالی دوباره با اسرائیل پایان یافتن برنامه هسته‌ای ایران را یک توهم خواند. رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره بر آنچه که حق غنی‌سازی ایران خان تأکید کرد و گفت قابلیت‌های هسته‌ای ایران در تأسیسات نیست، بلکه به گفته او در ذهن دانشمندان ایران است. آقای پزشکیان در این گفتگو همچنین گفت که ایران جنگ نمی‌خواهد، اما به گفته او به قطعی بودن آتش‌بس هم تکیه نمی‌کند و برای دفاع از خود آماده است. پیش از این عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز اسرائیل را متهم کرده بود که ممکن است به آتش‌بس پایبند نماند. در همین حال دو مقام نظامی اسرائیل شامگاه سه‌شنبه در نشست فرماندهان ارشد این کشور تأکید کردند که کارزار نظامی اسرائیل با ایران پایانی نیافته است. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، با بیان اینکه کشورش در جریان جنگ 12 روزه برتری هوایی در ایران به دست آورد، بر اهمیت حفظ این برتری تأکید کرد. او افزود که اسرائیل ممکن است از سرگیری عملیات خود علیه ایران را بررسی کند. ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، هم در این نشست گفت کارزار مقابله نظامی اسرائیل با ایران به گفته او تمام نشده است. در پی جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران، دو کشور از سوم تیر در آتش بس هستند. فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری برای گفتگو درباره جنگ غزه و آتش بس احتمالی در آن به اروپا سفر می‌کند. به گزارش وبسایت آکسیوس، استیو ویتکاف روز پنجشنبه در روم با ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، و یک مقام ارشد قطری ملاقات می‌کند. آکسیوس گفته اگر در گفتگوهای آقای ویتکاف با مقام‌های اسرائیلی پیشرفت کافی حاصل شود، وی راهی دوحه خواهد شد تا طرح آتش‌بس را نهایی کند. طرح آتش‌بس 60 روزه مدتی پیش از طرف آمریکا مطرح شد، اما اسرائیل و گروه افراطی حماس در مذاکرات غیر مستقیم خود با میانجیگری مصر و قطر تاکنون به توافق نهایی نرسیدند. همزمان با احتمال از سرگیری مذاکرات آتش‌بس، ارتش اسرائیل عملیات خود در نوار غزه را ادامه می‌دهد و ده‌ها کشور و نهاد بین‌المللی خواستار پایان یافتن جنگ و نجات جان فلسطینی‌هایی شدند که روزانه از گرسنگی یا با شلیک گلوله سربازان اسرائیلی کشته می‌شوند. و احمد توکلی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و نماینده پیشین چند دوره مجلس شورای اسلامی، در 74 سالگی درگذشت. آقای توکلی در چند سال اخیر به علت بیماری از صحنه سیاسی ایران فاصله گرفته و در روزهای گذشته به علت وخامت حالش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده بود. خبرگزاری‌های ایران خبر درگذشت او را امروز چهارشنبه مخابره کردند. آقای توکلی در دولت اول میرحسین موسوی وزیر کار شد و پس از استعفا از این سمت سردبیری روزنامه رسالت، ارگان منتقدان دولت وقت، را بر عهده گرفت. او 4 دوره نماینده مجلس بود و 2 دوره نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشت. همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 1374 و 1380 نامزد شد که در هر 2 دوره رتبه 2 را به دست آورد.
بابک غفوری آذر و تازه ترین خبرها. شما هم اکنون میتونید که برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 رو روی امواج 19 متر، ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز شنونده باشید بر طول موج‌های کوتاه رادیو فردا، یا اینکه از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام با ما در تماس باشید، یعنی شبکه پیام رسان ما رو در تلگرام دنبال کنید و به صورت زنده بتونید این برنامه رو اونجا هم بشنوید اگر که اینترنت پرسرعت در اختیارتون هست. پس با ما همراه بمونید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
ساعت 14 های عزیز، خوش اومدید بار دیگه به اون دسته شنوندگانی که هم اکنون به جمع ما پیوستن. خوش آمد میگم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه‌ای که با بخش عربی شبکه خبری الجزیره داشته بر آمادگی ایران برای مقابله با حمله های احتمالی اسرائیل تاکید کرده و گفته که به دیپلماسی و گفتگو اعتقاد داره. مأمورهای نظامی اسرائیل هم از دیگر سو گفتن که کار مقابله با ایران و برنامه هسته‌ای و موشکی اون تمام نشده و عملیات نظامی ممکنه از سر گرفته بشه. همزمان با اظهارات مقام‌های ارشد دو کشور، اروپا در تلاش مسیر دیپلماسی رو برای حل بحران هسته‌ای ایران در پیش بگیره. جمشید زند و گزارشی در این باره.
1 ماه پس از پایان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل، رهبران دو کشور کار را تمام شده نمی دانند و می گویند برای رویارویی مجدد آمادند. مسعود پزشکیان در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره بار دیگر تأکید کرده که ایران خواهان جنگ نیست، اما به قطعی بودن آتش بس هم اتکا نمی کند و برای دفاع از خود و حمله به عمق اسرائیل آماده است. به گفته آقای پزشکیان، اسرائیل ضرباتی به ایران وارد کرده، اما ایران هم به ادعای او با قدرت به عمق آن کشور ضربه زده، ولی اسرائیل خسارت آن را پنهان می کند. این ادعای رئیس جمهور اسلامی در حالی مطرح می شود که در جنگ 12 روزه اسرائیل به 10 مرکز هسته‌ای و نظامی ایران خسارت جدی وارد کرد و چندین دانشمند هسته‌ای را در نقاط مختلف ایران هدف قرار داد. آمریکا هم تأسیسات هسته‌ای فردو، اصفهان و نطنز را با بمب‌های سنگرشکن تخریب کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز چند روز پیش در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز تخریب جدی سایت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرد. It is now stopped because yes, damages are serious and severe. از سوی دیگر بیشتر موشک‌های پرتاب شده از ایران به خاک اسرائیل رهگیری و منهدم شدند و موشک‌هایی که به اهداف خود اصابت کردند بیشترین خسارت را به ساختمان مؤسسه علوم وایزمن در شهر روهوت و دانشکده پزشکی دانشگاه شهر جنوبی برشب وارد کردند. مقامات ارشد اسرائیلی هم از آمادگی آن کشور برای از سرگیری حملات ارتش به خاک ایران خبر داده و گفتند که کار هنوز تمام نشده است. روز گذشته اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در نشستی با فرماندهان ارشد نظامی گفت آن کشور ممکن است کارزار خود علیه ایران را از سر بگیرد. آقای کاتس خواستار تدوین طرحی اجرایی برای جلوگیری از احیای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران شد. در این نشست ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش هم تأکید کرد که کارزار مقابله اسرائیل با ایران تمام نشده است. اما در حالی که ایران و اسرائیل از آمادگی خود برای از سرگیری عملیات نظامی سخن میگویند، آمریکا و اروپا در تلاشند مسیر تنش‌ها را به سمت دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای سوق دهند. گرچه تماس‌های مقامات ایرانی و آمریکایی همچنان ادامه دارد، اما دور 6 گفتگوها که به گفته دونالد ترامپ قرار بود در هفته‌های جاری برگزار شود، هنوز برنامه‌ریزی نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران:
تاریخی، زمانی، مکانی تعیین نشده.
همزمان اروپایی ها بر فشار دیپلماتیک خود افزودند و قرار است روز جمعه سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا شرکای اروپایی برجام نشست مشترکی با ایران به میزبانی ترکیه برگزار کنند. روز گذشته هم نمایندگان روسیه و چین در تهران با مقامات دولت مسعود پزشکیان رایزنی کردند. آقای پزشکیان در بخشی از مصاحبهش با شبکه خبری الجزیره بار دیگر تأکید کرده که ایران داشتن سلاح هسته‌ای را کاملا رد می‌کند و این موضع سیاسی، مذهبی، انسانی و استراتژیک جمهوری اسلامی است. او در این حال گفته است هر گونه مذاکره در آینده باید بر اساس منطقه برد برد باشد و غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی ادامه خواهد یافت. موضوعی که پیش از جنگ 12 روزه از طرف آمریکا مطرح شد و پس از پایان جنگ هم اسرائیل و آمریکا بر آن پافشاری می‌کنند. در مقابل تهران می‌گوید توقف کامل غنی‌سازی در ایران خط قرمز جمهوری اسلامی است و قابل مذاکره نیست.
از جمشید زند شنیدید. اما در ارتباط با گزارشی که شنیدید به ایتالیا میریم، با سعید جعفری روزنامه‌نگار حوزه روابط بین‌الملل همراه میشیم. آقای جعفری بهتون سلام میکنم. بگذارید از همینجا شروع کنیم صحبت‌های اخیر مسعود پزشکیان با شبکه تلویزیونی الجزیره. به ظاهر حاکی از این هست که آقای پزشکیان از یک وضعیت نه جنگ نه صلح داره صحبت میکنه که میتونه وضعیت شکننده ای باشه با توجه به مواضعی که آقای پزشکیان میگیره و مواضعی که طرف مقابل یعنی اسرائیل در این باره داره. اما ما شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک هم بودیم، یعنی روسیه و چین در تهران و پس از اون هم ترویکای اروپایی قراره که با مقامهای جمهوری اسلامی در استانبول دیدار کنن. این چقدر میتونه چابکی ایجاد کنه برای دیپلماسی در شرایطی که میگم ظاهرا صحبت آقای پزشکیان ناظر به یک وضعیت نه جنگ نه صلح هست؟
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید در واقع حتی بعد زمانی که آتش بس صورت گرفت و جنگ 12 روزه به پایان رسید، عموم تحلیلگران نظرشون بر این بود که این شرایط خیلی نمیتونه مستمر باشه و پایدار باشه، به این دلیل که گفتگویی بین طرفین صورت نگرفته بود، خط قرمزها مشخص نشده بود، خواسته ها به صورت روشن تعیین نشده بود و یک شرایط در واقع بی ثبات و ناپایداری حکم فرما بود که تنها باعث شده بود حملات دو طرف متوقف بشه و حتی برخی از این یاد می کردند که این توقف می تونه به نوعی به معنای یک تنفس به ویژه از سوی اسرائیل باشه تا بعد از مدتی مجددن حملات خودش رو پی بگیره، به ویژه که ما در طول سالهای اخیر چنین روی کردی رو از سوی اسرائیل در قبال دیگر کشورهایی که با اونها وارد جنگ شده مشاهده کردیم. اما در این حال به نظر میرسه که همونطور که اشاره کردید تلاشهایی به ویژه از سوی اروپا برای اینکه در واقع گفتگوهایی صورت بگیره که از شدتگیری تنشها جلوگیری بکنه در جریان هست، اما به دلیل عمق اختلافات و پیچیدگی موضوع و همچنین مدت زمان کم باقی مونده و تفاوت دیدگاه‌های بنیادینی که وجود داره باعث میشه که خیلی نشه به نتیجه بخش بودن چنین روندی خوشبین باشیم. ضمن اینکه
در این شرایط آقای جعفری جو ببینید اینو بپرسم، چون خوشبینی رو مطرح کردید، آقای پزشکیان و صحبتهاش دقیقاً بر اساس چه باوری داره شکل میگیره وقتی صحبت از آمادگی میکنه، آمادگی برای مقابله با حمله های احتمالی اسرائیل در آینده، و وقتی برمیگردیم به گذشته و به عقبه آنچه که اتفاق افتاد نگاه میکنیم، تا چه اندازه امیدواره که بتونه در این شرایط اوضاع رو همچنان کنترل کنه؟ چون صحبت از این هم هست که اسرائیل گمان میکرد که با حمله های خودش میتونه یک جور آشفتگی رو در سامانه حکومتی پدید بیاره و از این طریق حکومت به هر حال از دست بره و حالا بگیم که تغییر حکومت اتفاق بیفته. آیا آقای پزشکیان تمام اینها این معادلات رو سنجیده یا اینها صرفا صحبت هایی برای اینکه حالا بگیم رجزخونی سیاسی کردنه؟
ببینید در واقع چند بخش داره. در خصوص هدف اسرائیل، بله همینطور بود. به باور من اسرائیل هدفش این بود که با حملات ناگهانی و سریع که در اون ضمن هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و شخصیت‌های تاثیرگذار و تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی و همچنین هدف قرار دادن برخی از پایگاه‌های نظامی، به نوعی سیستم رو فلج بکنه که بتونه خیلی سریع به پیروزی برسه و توان پاسخ رو در واقع از ایران بگیره، که در این هدف خودش موفق نبود، هرچند ضربات قابل توجهی وارد کرد. این بخش از صحبت‌های مسعود پزشکیان به باور من برمیگرده به این زاویه از موضوع. اما در خصوص اینکه هدف او و در واقع پشت پرده این اظهارات چه هست، بخشیش به هر ترتیب این هست که شما وقتی در شرایط جنگی قرار داری طبیعی است که قوی نشون دادن خودتون و ضعف نشون ندادن به رقیب و دشمن بخشی از یک راهبردی است که ضروریه برای اینکه جلوگیری بکنید از حملات بعدی و اینکه نشون بدید قدرتمند هستید. هرچند صرف بیان لفظی این کارها برای اینکه برای شما توان بازدارندگی ایجاد بکنه کافی نیست، به مؤلفه های بسیار دیگری احتیاج داری، چه از نظر نظامی، چه از نظر سیاسی و اطلاعاتی و چه از نظر در واقع مشروعیت داخلی و همکاری همراهی و همکاری افکار عمومی، که اینها تردیدهای جدی در خصوصش وجود داره.
آیا شرکای سیاسی ایران فکر میکنید که حاضر هستند که بتونن از این نقطه نظر به جمهوری اسلامی کمک بکنن، یعنی چین و روسیه‌ای که در تهران دیدار داشته با مقام های جمهوری اسلامی، در این شرایطی که به هر حال مشخصه که وضعیت شکننده ایه؟
ببینید از ابتدا هم مشخص بود بخشی از این ماجرا در خصوص پررنگ کردن نقش چین و روسیه، بخشیش از سوی در واقع مخالفان و کشورهایی هست که در جبهه مقابل ایران و جمهوری اسلامی قرار داشتن تا تلاش میکردن این محور ایران، چین و روسیه رو بزرگ نشون بدن، و بخشی دیگر هم از روی به باور من ساده لوحی برخی از مقامهای حکومت در ایران بود که تصور میکردن چین و روسیه واقعا با ایران در یک سطح و در یک مسیر قرار دارن و در صورتی که ایران در یک بحرانی قرار بگیره اونها همراهی خواهند کرد.
اما در شرایط فعلی رو بهش بپردازیم چون وقتمون هم داره تموم میشه.
بله، تجربه جنگ 12 روزه نشون داد که این باور بسیار خیال خامی است و طبیعتا بعد از این هم چنین خواهد بود، به این دلیل، به دلایل متعددی. نخستین دلیلش این هست که جمهوری اسلامی سالهاست که گزینه‌های خودش رو محدود کرده و تأکید و تمرکزش بر رویکرد نگاه به شرق باعث شده که گزینه ها و انتخاب های چندانی نداشته باشه، و در چنین شرایطی طبیعی هست که چین و روسیه هم با درک این محدودیت انتخاب های ایران رفتارهاشون رو تنظیم خواهند کرد و ترجیح میدن که نهایت استفاده رو ببرن و میدونن که ایران انتخاب دیگری نخواهد داشت.
شما گزینه دیپلماسی رو ضعیف‌تر میبینید در شرایط فعلی؟ اگر در یک جمله این رو بگید سپاسگزارم.
گزینه دیپلماسی در قبال متوجه نشدم.
گزینه دیپلماسی رو در شرایط کنونی برای حل بحران ایران.
ببینید گزینه دیپلماسی همچنان اگر قرار باشه کم هزینه ترین و منطقی ترین گزینه این هست که به سمت دیپلماسی پیش بریم، اما نیازمند تجدید نظرهای اساسی و بنیادین نه تنها در تاکتیک ها که حتی در استراتژی های کلان جمهوری اسلامی است که فعلا دست کم چنین چیزی رو ما خیلی نزدیک نمیبینیم.
سپاسگزارم سعید جعفری که با ما همراه بودید از ایتالیا، روزنامه نگار حوزه روابط بین الملل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما برگردیم به یک موضوع دیگه، باز هم مرتبط و باز هم از مسعود پزشکیان میخوایم برای شما بگیم. مسئول پزشکیان در صحبتهایی که در دیدار جمعی از اعضای جبهه اصلاحات داشته بر آمادگی دولت برای تعامل سازنده با همه جریان‌ها تأکید کرده و گفته که امروز حتی آمادگی داریم بر مبنای انصاف و عدالت با اپوزیسیون هم گفتگو کنیم، چرا که حل مسائل کشور نیازمند گفتگو و نه تقابل است. همراه میشیم با احمد پورمندی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سیاسی در آلمان، تا این موضوع رو بیشتر به بحث بگذاریم. آقای پورمندی بهتون سلام میکنم. نکته جالب توجهی که در صحبت آقای پزشکیان هست، عنوان حتاست در شرایطی که اعلام میکنه که آمادگی داریم که با اپوزیسیون صحبت کنیم، و مسئله دیگه مبنایی است که قرار میده، یعنی انصاف و عدالت و اینکه سوال مشخص‌تر کدام اپوزیسیون رو ما در موردش صحبت می‌کنیم؟ به هر حال طیف گسترده‌ای از مخالفان حضور دارن و وجود دارن، سلطنت طلب‌ها، مجاهدین خلق یا اپوزیسیونی که در داخل ایران هست یا به هر حال گروه‌های دیگری که به عنوان اپوزیسیون شناخته میشن خارج از ایران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند رادیو فردا. همونطور که اشاره کردین، این حتی انگار از نگاه آقای پزشکیان کار عظیمی داره صورت میگیره که یه دولتی اعلام میکنه که احتمالاً بر مبنای یک سری شرایط حاضر است با اپوزیسیون به طور کلی گفتگو بکنه. اما اینکه پرسیدید منظور چه هست، من فکر کنم که مستقل از این که حالا در ذهن آقای پزشکیان از مفهوم اپوزیسیون چی در میاد، سوال این است که خب دفتر ایشون تا کوچه اختر که 15 ساله های مهندس موسوی در اونجا زندانی هستند فکر میکنم چند کیلومتر بیشتر باشه. اگر ایشون واقعا از گفتگو از با اپوزیسیون حرف میزنن، بهتر است اول برن اونجا و با آقای موسوی صحبت بکنن در مورد بیانیه‌ای که صادر کردن، در مورد 15 سالی که اونجا زندان کشیدن بیگناه. اول اون کار رو بکنن تا حداقل اعتماد به وجود بیاد که نخست وزیر 8 ساله امام و فردی که برای رهبر جنبش سبز بوده و در باورش در بنیانگذاری جمهوری اسلامی حداقل تردید وجود نداشته، در اونجا به زندان انفرادی ادامه نده. نکته بعدی که به نظر من توهم آقای پزشکیان رو در همین مصاحبه نشون داد این بود که ایشون گفتن که مشکلات خروار خروار وارد میشن، مثقال مثقال بیرون میرن، و بعد این مشکلات رو نسبت دادن به گذشته، دولت‌های گذشته. واقعیت این است که تمام این مشکلات خروار خروار از ناحیه ولایت فقیه و شخص آقای خامنه‌ای بر سر کشور آوار شده و میشه، و یک رئیس جمهوری که یا مشکلات رو نمیشناسه یا فرق مثقال و خروار رو نمیدونه یا سیاست نمیفهمه میتونه این حرفو بزنه. یعنی معنی روشنش اینه که مشکلات دائما دارن رو هم تلمبار میشن و رئیس جمهور مملکت حتی اکثر میتونه در مقابل خروار مثقال رو معیار بگیره، یعنی بقیهش میمونه رو دست نظام. خب آقای پزشکیان که همیشه گفته من تابع رهبری هستم، با این واقعیت که رهبر نظام چه در سیاست خارجی، چه در سیاست داخلی، چه در مسائل اقتصادی این همه مشکلات بر سر کشور آوار کرده، چگونه ایشون میخواد تحت رهبری این آقا و با اعلام وفاداری به اون این مشکلات حل بکنه؟ رابطه خروار و مثقالش چجوری میخواد حل کنه؟
آقای پورمندی، نکته‌ای که شاید بد نباشه بهش بپردازیم، چون اشاره هم کردید به رویکرد آقای پزشکیان و حتی خب نشستی که با جبهه اصلاحات داشته، اینه که آیا این واکنشی است به اون بیانیه‌ای که میرحسین موسوی داد درباره همه پرسی و مجلس مؤسسان، و بعد هم مشاهده این بودیم که 17 کنشگر هم چنین مسئله‌ای رو مطرح کردند، حالا جدای از اینکه بپرسیم به اینکه آیا اینها مرتبطن یا جدا از هم به این نتیجه رسیدن، و از طرفی الان ما نامه آقای تاج‌زاده رو پیش رومون داریم که آقای تاج‌زاده هم همونجوری که شما اشاره کردید سیاست خروج از بحران رو استعفای رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای عنوان می‌کنه. آیا آقای پزشکیان واکنش نشون داده به این موضوعات و داره این صحبت رو مطرح میکنه؟ و اگر که واکنش به این موضوعاته، چرا خود اصل آنچه که الان داره مطرح میشه از سمت به هر حال گروه هایی که منتقد سیاست های جمهوری اسلامی هستن، خود این اصل نادیده گرفته میشه و در موردش اصلا صحبت نمیشه؟
به نظر من مستقیما واکنش نیست، بلکه واکنش به شکست فاجعه باریست که جمهوری اسلامی در همه زمین ها خورده، و به خصوص غافلگیری در جنگ 12 روزه و از دست دادن حیثیت آبروی نظام، از دست رفتن حیثیت دستگاه اطلاعات امنیت، همه اینها احتمالاً حکومت رو وادار کرده که با اصلاح طلبان وارد گفتگوی حداقلی بشه از طرف دولت. ولی همونطور که اشاره کردید، یه اصلاح طلب آبرومندی مثل آقای تاج‌زاده الان از زندان تهران بزرگ اعلام کرده که خامنه‌ای یا باید تمکین کنه یا استعفا بده. یعنی از نظر اون هم این آقای پزشکیان کاری نیست که طرف گفتگو قرار بگیره. در اینجا وقتی هم که اصلاح طلبان میرن باش میشینن، یه مش چایی میخورن، گپ میزنن و پا میشن، چیزی از توش در نمیاد. اگر واقعا آقای پزشکیان قصد تغییر داره، به طور اشتران مفذیر باید با آقای خامنه‌ای تعامل جدی داشته باشه، بتونه اونو وادار بکنه به پذیرش این پیشنهاد که بیاد.
تعامل یا تقابل آقای پورمندی؟
به نظر میاد که چاره جز تقابل نداره. حالا ایشون از لفظ تعامل استفاده میکنن، میگیم خیلی خب شما که به صورت تا الان گفتید که من با رهبری کنار میام و مشکلات حل میکنم، خب فعلا که خروار وارد شد و مسخال هم بیرون نرفت. ولی اگر این جنبندی رو داریم، برغم این میخواید با ایشون صحبت بکنید، راه روشن هست. راهی که آقای مجلس موسوی پیشنهاد داده راه حذف کسی نیست. آقای موسوی میگن بیاین این قانون اساسی رو که ما چند دهه پیش تصویب کردیم و الان دو نسل ازش گذشته و 90% مردم ایران اساسا بهش رأی ندادن، این حق مسلح مردم بهشون بدید، بگذارید دوباره در مورد این قانون اساسی اظهار نظر بکنن.
بله، سپاسگزارم از شما احمد پورمندی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و فعال سیاسی در آلمان که با ما همراه بودید. همچنان شما ساعت 14 رو دارین دنبال میکنید. همونطور که میدونید تیم ملی فوتبال زنان ایران تونست با پیروزی بر اردن جواز حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2026 استرالیا رو بگیره. گفتگوی داشتم با معصومه حسرتی، بازیکن سابق تیم ملی و تیم ملوان که همکنون در ترکیه هست، و از خانم حسرتی پرسیدم که برایند آن چیزی که دید و عمل کرده تیم ملی فوتبال زنان ایران رو چگونه تحلیل میکنه.
واقعا بچه با شرط خیلی سختی به این رقابت ها رفتن، نه اردوی منظم درست حسابی داشتن، نه بازی تدارکاتی مناسب. یعنی دو تا فیفا دی رو ما به راحتی از دست دادیم به خاطر بیتوجهی فدراسیون آقای تاج، و به نظر من این باعث شد که خب بچه ها نتونن به اون هماهنگی لازمه برسن. ما فقط یه بازی دوستانه با عراق انجام دادیم که اونم اصلا واقعا قابل قیاس با تیمای آسیا نیستم و اصلا برای مک خوردن بچه ها به نظر من مناسب نبوده، و فکر کنید که بچه ها با همچین شرایطی بلند شدن رفتن برای این مسابقات.
تازه شما باید جنگ رو هم بهش اضافه کنید دیگه، در شرایط جنگی.
آره درسته، شرایط جنگی هم که آقای تاج بهونه گرفتن و گفتن که به خاطر شرایط جنگی نتونستن اردوهای منظم برقرار کنن، یا اصلا قرار بود بچه ها رو با پرواز مستقیم بفرستن که بازم شرایط جنگی رو بهونه کردن، و از یه طرف هم شنیدیم گفتن به خاطر بلیت ارزون بچه ها رفتن مشهد، از مشهد با یکی دوتا پرواز رسیدن به اردن، اونم یه روز مونده فکر کنی به یه رقابت رسمی، بچه ها بدون اینکه ریکاوری بشن، بدنشون آماده شه، اصلا اون شرایط آب و هوایی اوکی بشن، رفتن برای این مسابقات، و به نظر من که شاهکار کردن. من هر وقت در مورد این حضور صحبت میکنم خب یه ناراحتی هم تو وجودم هست، چون خودم تو این شرایط بازی کردم و با تمام وجودم درک میکنم که بچه با چه شرایطی به اینجا رسیدن و تونستن موفق شن. به نظر من خب خانم جعفری یکی از مهمترین برگ برنده های تیم ملی بود. چرا؟ چون اول از همه از جنس خود بازیکن‌ها بود، کسی که مسیر سخت فوتبال زنان رو از نزدیک خب لمس کرده بود، با کمبود امکانات خب مواجه شده بود، شرط روی بچه‌ها رو کاملا درک می‌کرد و همین باعث شده بود به نظر من یه رابطه خیلی خوبی بینشون به وجود بیاد، نه فقط یه مربی بازیکن. ببینید تو کمتر از 3 ماه تیمی رو که اصلا مرده بود، اصلا بعد از اینکه خانم آزمون تیمو گرفت، کاملا روند تیم ملی همش رو به سقوط داشتیم، ما حدودا 5-6 پله سقوط کردیم و این واقعا خیلی ناراحت کننده بود و هیچ توجهی هم فدراسیون به این موضوع نمی‌کرد. فکر کنید یه تیمی که کاملا مرده شده بود به دست خانم جعفری دادن و واقعا تیمو دوباره زنده کرد، تیمی که نه اردوی درست درمانی داشت، نه بازی تدارکاتی، نه بدنسازی کامل، اصلا هیچ چیزی ایدال نبود برای این بچه. ایدال که حالا جاش به نظرم خنده‌دار.
حالا فکر میکنید که اگر خانم جعفری نمونن و عوض بشن اتفاق خاصی خواهد افتاد؟ ضمن اینکه رقبای احتمالی هم گفته میشه که مثلا فیلیپین هست، چین هست، و خب به رقبای سختی هم به نظر میرسن.
خب ببینید خانم جعفری قطعا تاثیرگذار بوده توی این سود. خب ما اولین بارمون نبوده سود کردیم به جام ملت‌ها، به مرحله نیمه نهاییش. خب قبلا 4 سال پیش خانم مریم ایراندوست همراه تیم ملی این تاریخ سازی رو انجام داده بودن، و من فکر میکنم خب بچه‌های ما خیلی پتانسیل بالایی دارن، یعنی اگه واقعا بهشون ابزارا، اون امکانات، اون اون چیزایی که واقعا بازیکن‌ها یه چیزای خیلی معمولی مثل تمرین کردن، اردوهای منظم، بازی‌های تدارکاتی، همه اینا رو اگه در اختیار بچه‌های ما بذارن، قطعا اگه حالا اگه مربی خارجی بیاد یا هم مربی داخلی، حتی خود خانم ایران دوستم میتونه این تیم رو سرپا نگه داره. ولی اینکه شما میگید مثلا با تیمایی مثل ژاپن، چین، فیلیپین، خب بیان قبول کنیم ما اصلا برای فوتبالمون هیچ اهداف بلند مدتی نداشتیم. یعنی از وقتی که من خودم خب 17 سال حرفه‌ای فوتبال بازی کردم یا بعد اون که اومدم، هیچ وقت اهداف بلند مدتی فدراسیون برای فوتبال زنان، فوتسال زنان اصلا در نظر نگرفته. این تیمایی که ما داریم راجع بهشون میگیم شاید 10 سال 20 سال اهداف بلند مدت برای تیمشون در نظر گرفتن و قطعا همیشه فدراسیونشون پشت تیمشون بوده.
یک نکته اتفاقا گفتید فدراسیون، چون به آقای تاج هم اشاره کردید، به این نکته هم بد نیست اشاره بکنیم که آقای تاج در مراسم استقبال حضور نداشتن، یعنی به هر حال یک اتفاق مهمی افتاده بود و در مشهد وقتی تیم ملی فوتبال زنان وارد شد آقای تاج نبود.
بذارید یه چیزی بگم بهتون، آقای تاج کارنامش توی فوتبال فوتسال زنان واقعا سیاه بوده. یعنی من هیچ وقت به عنوان یه رئیس فدراسیون ایشون رو قبولم، نه من، خیلی فوتبال، خیلی از فوتبالیا با من هم نظر هستن، چون ایشون اصلا چطور فوتسال رو همینجور اذیت کردن، فوتبال هم همینجوری، و کلا کارشون نسبت به فوتبال، به ورزش زنان توی فوتبال واقعا خیلی کلا خیلی به بی‌عدالتی داشتن نسبت به فوتبال زنان به نظر من، چون همیشه دیر اردوها رو برگزار میکنن، همیشه بهونه میارن.
بله، شنیدید از معصومه حسرتی، بازیکن پیشین تیم ملی و تیم ملوان که ساکن ترکیه است، درباره عملکرد فوتبال زنان ایران. شما عملکرد درخشان دختران ایرانی رو در جریان مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 استرالیا چگونه میبینید؟ حتما با ما در میون بگذارید. بریم سراغ بابک غفوری آذر و از خبرها بشنویم.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید در جریان جنگ 12 روزه و همچنین پس از آن بیش از 2000 نفر به ظن همکاری یا جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای که شامگاه سه‌شنبه در برنامه‌ای تلویزیونی سخن میگفت بدون ارائه آمار تنها گفت که اکثر این افراد بعداً آزاد شدند. با ادامه گرمای شدید و کمبود آب و برق در ایران، فعالیت ادارات در 23 استان برای امروز چهارشنبه تعطیل یا به صورت دورکاری اعلام شده است. دو مقام نظامی اسرائیل شامگاه سه‌شنبه در نشست فرماندهان ارشد این کشور تأکید کردند که کارزار نظامی اسرائیل با ایران پایان نیافته است. رئیس جمهور ایران با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله احتمالی دوباره با اسرائیل، پایان یافتن برنامه هسته‌ای ایران را یک توهم خواند. فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری برای گفتگو درباره جنگ غزه و آتش‌بس احتمالی در آن به اروپا سفر می‌کند. استیو ویتکاف قرار است روز پنجشنبه در روم با وزیر امور استراتژیک اسرائیل و یک مقام ارشد قطری ملاقات کند.
سپاس از بابک غفوری آذر که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. بدون فوت وقت بریم و بشنویم. همونطوری که در گفتگوی هم که پیشتر داشتم، اگر با ما همراه بودید، صحبت شد از همه پرسی موضوعی مشترک بین میرحسین موسوی، 17 کنشگر و بسیار فعالان سیاسی دیگه که این روزها دربارش بسیار صحبت میشه، اما از منظرها و دریچه‌های مختلفی بهش نگاه میشه. منتقدانی هم داره این طرحی که به میون اومده، از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه، اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر ساکن لندن، که گفتگوی رو داشته همکارم فرشته قاضی با او، که بشنوید.
اگر صحبت از رفراندومه که هدف عبور مسالمت‌آمیز از یک استبداد دینی به حکومتی دموکرات و سکولاره، باید ببینیم این رفراندوم رو چگونه می شود برگزار کرد. رفراندوم توسط حکومت قابل برگزاری نیست، زیرا حکومت مبتنی بر قانون اساسی که در اصل 177 چند اصل رو الالعبد لا یتغیر اعلام کرده، یعنی گفته این رو دیگه نمیتوانید حتی با رفراندوم بعدی تغییر دهید. اون اصول نهاد ولایت فقیه، اختیارات اون و دین رسمی کشور باید چیه باشه و حکومت هم بحث جمهوری باشه، و صرف نظر از این که یک بخش از اون، یعنی اتکا به آرای عمومی، هیچ وقت عملاً اجرا نشد، حکومت نمیتونه با رفراندوم موافقت بکنه که این اصول رو غیر قابل تغییر دانسته. ضمن اینکه هیچ حکومتی خواسته نمیشه رفراندومی برقرار بکنه که خودش که میدونه نتیجه اون سقوط خودشه. این که پیشنهاد بکنیم ما گروه های مختلف، نهادهای مستقل بیان وسط رفراندوم برقرار بکنن غیر ممکنه. کدام نهاد مستقل در ایران؟ کدام گروه؟ کدام مردم؟ آیا همه یک عقیده خاص دارن راجع به نوع حکومتی که در آینده باشه؟ باز همه مهمتر، فرض بکنیم که تمام این موانع برطرف شد، آیا جمهوری اسلامی اجازه میده که یک گروهی بیاید رفراندوم رو برگزار بکند و حکومت هم ناظر باشد؟ خب ببینید اینا یه امر محاله.
کسانی که اون بیانیه 17 نفر رو امضا کردن، مثلا خانم وسمقی، میگن که ما نمیخوایم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار کنیم و نمیخوایم حکومت برگزار بکنه، بلکه شرایط به نحوی خواهد بود که حکومت مجبور خواهد شد موافقت کنه با برگزاری چنین رفراندومی خارج از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی.
آیا هیچ حکومتی حاضر می شود برای سقوط خودش رفراندوم بکنه؟ خارج از چارچوب یعنی که نتیجه رفراندوم سقوط رژیم خواهد بود. آیا هیچ حکومتی حاضر این کارو بکنه؟ اون هم حکومت جمهوری اسلامی که حتی در کوچکترین خواسته های مردم هم سالها تلاش واسی به دست بیاد. شما فکر کنید 46 سال زنان ما مبارزه کردن تا اینکه بتوانند حجاب اختیاری رو جا بیاندازن که الان به شرایطی رسیده که عملا جا افتاده. 46 سال مبارزه شد برای این امر به این کوچکی. حالا برای تغییر ماهیت رژیم، آیا این رژیم حاضره؟ یا قراره که ما 46 سال دیگه مبارزه بکنیم که ایران اون وقت دیگه چیزی از ایران باقی نمونده؟ این عملی نیست. اما یه مسئله دیگر رو میشود در نظر گرفت و اون این است که مردم انقدر مبارزه بکنن که بتوانن رژیم رو کنار بذارن. مانند سال 1357 اتفاقی که افتاد در اثر مبارزه یک دست مردم، رژیم پهلوی سقوط کرد. همین اتفاق هم میفته، امکان داره که بیفته در صورتی که اون شرایط، یعنی مبارزه یک دست و یک پارچه مردم پیش بیاد.
یعنی شما معتقدید که رفراندوم شدنی نیست تا پیش از این که براندازی صورت بگیره، درسته؟
بله، پیش شرطه برگزاری رفراندوم خلع قدرت سیاسی از رژیم. مانند سال 1357.
و شما 1357 رو که مثال میزنید در واقع انقلاب رو راه حل میدونید؟
من معتقد نیستم که سال 1357 اسمش حتما انقلاب بوده باشد. به هر حال هر وقت صحبت از براندازی میشه، عده‌ای تصور میکنن که براندازی بایستی با کمک دولت‌های خارجی یا به وسیله جنگ باشه. نه، انقلاب یا براندازی یا هر چی که خلاصش و نتیجهش خلع قدرت سیاسی از رژیم جمهوری اسلامی باشه، باید توسط مردم صورت بگیره. درست مثل سال 57 وقتی که این اتفاق افتاد، اون موقع برای جلوگیری از هر گونه اما و اگرهای بعدی باید از حقوق بین الملل کمک بگیریم. وقتی کشوری رژیمی نداره، رژیم حکومت مستقر نداره، سازمان ملل متحد میتواند با انتخاب نمایندگانی موقتا امور اون کشور رو در اداره بکنه و رفراندومی برگزار بکنه و مردم بیاین رأی بدن، بعد نمایندگانشون رو انتخاب بکنن، حکومت رو بده دست مردم. این روش کار.
شیرین عبادی بود در لندن که با ما گفتگو میکرد. اما یک روزنامه نگار به اسم شورش شهبازی، ساکن اقلیم کردستان عراق، در مصاحبه‌ای که با همکار من ایلیا جزیری در رادیو فردا داشته، میگه که سازمان‌های امنیتی اقلیم کردستان خبر از دستگیری اعضای تیم می رو دادن که برای عملیات سوء قصد به او از ایران به اقلیم کردستان فرستاده شده بودند. گزارش ایلیا جزیری رو در این باره بشنویم.
خب در واقع اینا ابزارهای فوق پیشرفته ای هستن، ابزارهایی هستن که وقتی کاربر باهاش آلوده میشه تقریبا میشه گفتش که راهی نداره که متوجه بشه چنین اتفاقی افتاده، مگر اینکه دانش فنی زیادی داشته باشه بتونه چیزی چک کنه. یا مثلا تو این نمونه‌هایی که ما در گزارشمون نوشتیم، پیغامی از طرف اپل بهش میگن ترد نوتیفیکیشن، یعنی هشدار تهدید، یه همچین پیغامی دریافت بکنه که متوجه بشه به این شکل دستگاهش آلوده شده.
آقای رشیدی، در گزارش شما به شناسایی اولین قربانیان ایرانی این جاسوس افزار پرداخته شده. این تغییر از نظارت عمومی و گسترده به جاسوسی هدفمند و تهاجمی از سوی نهادهای امنیتی ایران به چه معناست؟
همین مورد به علاوه بقیه آمارهایی که در این گزارش نشون داده شد اومده نشون میده که در واقع سطح حمله های سایبری و تهدیدها علیه گروه های مختلف، گروه های زنان، فعالین سیاسی، فعالین مدنی، به طرز چشمگیری توی 6 ماه گذشته افزایش پیدا کرده. یعنی اینکه مقامات ایرانی دارن در واقع منابع بیشتری صرف میکنن برای اینکه تلاش بکنن به حساب های کاربران نفوذ بکنن و بتونن ازشون حالا یا شنود جاسوسی کنن و یا از داده های اونها بر علیهشون استفاده بکنن.
آقای رشیدی، در این گزارش اومده که جنگ 12 روزه با اسرائیل به موجی از سرکوب دیجیتال در حوزه فضای مجازی دامن زده و فراتر از اختلالات موقت و این گونه مسائل هست. به نظر شما این بحران چه تأثیر ساختاری بلند مدتی میتونه بذاره روی این فضای کنترل و سرکوب فضای مجازی در ایران؟
خب اتفاقی که خواهد افتاد به نظرم این هستش که در کنار این که به بهانه امنیت سانسور و فیلترینگ احتمالاً تشدید خواهد شد، همزمان تهدیدات علیه فعالین مدنی در داخل و خارج از کشور هم افزایش پیدا میکنه. این یعنی این که هر کسی که به هر حال نوعی فعالیت داره باید خودش رو آماده این تهدیدها بکنه، باید بدونه که میتونه در صورتی که چنین اتفاقی افتاد با چه کسانی مثل همین خط فوری امنیت دیجیتالی که گروه میان داره بتونه تماس بگیره و در واقع حمایت‌هایی رو دریافت بکنه. این یه جور زنگ خطری است برای اینکه ما ببینیم در آینده میتونه وضعیت از این هم در واقع بدتر بشه و فشارهای امنیتی از طریق نفوذهای سایبری افزایش پیدا کنه.
آقای رشیدی، طبق گزارش شما حملات به فعالان مدنی در خارج از کشور افزایش داشته. این گسترش همزمان دامنه سرکوب چه در داخل و چه خارج از ایران چه چیز جدیدی رو درباره استراتژی جدید حکومت ایران در حوزه فضای مجازی به ما میگه؟
ببینید، چیزی که وجود داره این هستش که دسترسی به این اطلاعات و اطلاعاتی که روی گوشی کاربران هستش میتونه چند وضعیت رو به وجود بیاره. یک، مانیتور کردن و حتی نظارت قرار دادن افراد، یعنی ممکنه شما تا مدت ها متوجه نشی که چه اتفاقی افتاده، ولی در واقع تک تک ارتباطات، تک تک کارهایی که میکنی تحت نظر قرار داره. دو، از همه این اطلاعات میشه استفاده کرد برای اینکه یک پرونده‌ای تشکیل بشه و به اون افراد حمله بشه. کسانی که بیرون از کشور هستن شاید بشه گفت بیشتر در خطر باشن، به خاطر اینکه شما وقتی در داخل کشور باشی یه مقدار دسترسی فیزیکی وجود داره، یه مقداری این میتونه در واقع سطح تهدید سایبری رو تا حدودی و نه 100% کمتر بکنه نسبت به خارج از کشور. در مجموع باید در واقع سطح هوشداری بین تمام نهادها، سازمانها و افرادی که به نوعی دارن دست به اقداماتی میزنن که جمهوری اسلامی اون رو تهدید مد نظر میگیره و در میدونه افزایش پیدا بکنه.
آقای رشیدی، با توجه به اینکه ابزارهای سرکوب الان پیشرفته تر شدن و سازمان یافته تر شدند، آیا اساسا امنیت دیجیتال برای یک فعال مدنی که در ایران هست یا در خارج از ایران هست با وجود چنین ابزارهای پیشرفته دیگه چطور معنا پیدا میکنه؟ چه راهکارها و یا توصیه‌های فنی در این زمینه مطرح هست؟
ببینید، اولا افراد باید سعی بکنن حداقل آموزش‌ها رو دریافت بکنن. یه چیزای ساده‌ای مثل این که مثلا گوشی موبایل خودشون رو در طول روز حداقل 3 بار 4 بار خاموش و روشن بکنن. این میتونه واقعا به افزایش امنیت کمک بکنه. دو، حواسشون باشه رو لینک های مشکوک کلیک نکنن، فایل های مشکوک رو دریافت نکنن و باز نکنن. و در نهایت هم اگر که به هر شکلی نیاز به هر نوع حمایت، ساپورت یا چیزی از این دست داشتن، پیام مشکوکی گرفتن، چیزی نگرانشون کرد، میتونن در واقع با mian.org/dsh جایی که در واقع یک سری کارشناس نشستن میتونن به اون سوال ها پاسخ بدن و کمکشون بکنن، تماس بگیرن تا بشه در واقع ازشون حمایت کرد.
پوزش میخوام از شنونده های رادیو فردا، پوزش بسیار جدی. گفتگوی رو شنیدید با امیر رشیدی بود که همکارم رضا جمالی انجام داده بود. امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در نیویورک و در مورد سرکوب دیجیتال در ایران بود که وارد مرحله تازه‌ای از تهاجم بی سابقه به فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران شده. بر اساس گزارش جدید گروه امنیت دیجیتال میان، برای نخستین بار شواهدی مستندی از بکارگیری جاسوس افزارهای پیشرفته در سطح پگاسوس علیه شهروندان ایرانی شناسایی شده که امیر رشیدی در این گفتگو به اون پرداخته بود. از این بابت که جابجا شد گزارش همکارم ایلیا جزائری با این گزارش پوزش میخوام. اما برگردیم به شورش شهبازی ساکن اقلیم کردستان عراق که در مصاحبه‌ای که با او داشتیم گفته که سازمان‌های امنیتی اقلیم کردستان خبر از دستگیری تیم میدادن که این تیم قصد داشته که از سوی جمهوری اسلامی ایران به او سوء قصد کنه. ایلیا جزائری.
شورش جهانی مشهور به شورش شهبازی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن شهر کوی سنجق در اقلیم کردستان عراق است که به رادیو فردا میگوید از سوی عوامل جمهوری اسلامی ایران تهدید شده و حتی نهادهای امنیتی اقلیم کردستان از تلاش‌ها برای سوء قصد به او مطلعش کردند. آقای شهبازی که در حال حاضر با وبسایت رادیو کردان همکاری می‌کند، عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم هست. او که تصاویر تهدیدهای رسیده به او از راه شبکه‌های اجتماعی را در اختیار رادیو فردا قرار داده می‌گوید، سال 2021 میلادی اولین تهدید تلفنی را دریافت کرد که آن را جدی نگرفت.
سال 2021 بعد از موشک‌بارانی که اینجا شد، اولین تهدید تلفنی بود که دو تا از دوستان همون بودن، تلفن بود گفتن که $30,000 به ما دادن که بکشیم. بعد من خندم گرفت، دوستان بود اینو چه جدی نمیگیری، گفتم این از این صحبت ها زیاده ولش.
تهدیدهایی که ادامه پیدا کرد و سال 2024 جدی شد. 8 اکتبر سال گذشته میلادی پلیس امنیت اقلیم کردستان شورش شهبازی را در جریان برنامه جمهوری اسلامی برای سوء قصد به او میگذارد.
من روز بعدش یکی از اونا برگشت اومد پیشم گفت که حالا که تنهایی یه چیزی بهت میگیم، جمهوری اسلامی گروهی فرستاده که شما رو بکشه.
فرمانده پلیس امنیت کوه سنجق نیز او را احضار کرده و نکات امنیتی را به او گوشزد میکند.
ما وظیفه داریم که شما را مطلع کنیم از قضیه که به هر حال اخباری داریم که میخواستن شما را بکشن. بعدش ما یه نکات ایمنی داریم بهت میگیم، این باید رعایت کنیم، چیزایی که ما از امنی بدیم بدون اینکه با ما هماهنگ کنین نریم مهمونی که اومد خوند همون خبر بده، حتی اگر برادرت باشه، خواهرت باشه، اقوامت باشه، بعد رفت آمدت به مسیحایی که میری از این مسیحا برو بیا، خیلی چیزای دیگه.
آقای شهبازی به رادیو فردا میگوید که چند ماه گذشت و حتی ماجرا را فراموش کرده بود، اما ژانویه سال 2025 سال جاری میلادی بار دیگر پلیس امنیت از او خواست تا نکات امنیتی را رعایت کند. چند ماه بعد پلیس امنیت بدون ارائه توضیحی از آقای شهبازی خواست روز 14 آوریل به زندان امنیت سیاسی شهر سلیمانی مراجعه کند.
رفتم دم زندان و به هر حال اونم منتظر من بودن، گفتم من از کوی سنجاق اومدم. به هر حال اونم منم هدایت کردن رفتم پیش اینی که مشخص بود که ایشون همشون لباس شخصی بودن افتر پرونده من. بعد گفتم قضیه خودت خبر داری؟ گفتم والله این قضیه من میدونم یه تاکیدی بوده، همینش میدونی؟ گفتم بله. آقا اونایی که اومدن برای ترور شما الان ما گرفتیمشون، اینا رو ایران فرستاده که شما رو بکشن. بعد گفت الان من این اسما رو برات میارم ببینم اینا رو میشناسی؟ گفتم نخیر من نمیشناسم اینا رو.
شورش شهبازی آنجا اقدام به ارائه شکایت کرد. روز بعد از او خواسته شد برای پیگیری پرونده به دادگاه تحقیقات امنیتی سلیمانی برود.
آقای قاضی گفت که اینا رو فرستادن شما رو بکشن، مواظب خودت باش، حواست به خودت باش. منم گفتم جناب قاضی خب من چی مواظب خودم باشم؟ من اینجا ساکنم، خونه دارم، خب من دارم جای تعجبه، چجوری مراقب خودم باشم؟ دارم کار نکنم، خونه نشینم، کجا برم آخم؟ گفت به هر حال من بگم اون توصیه‌های امنیتی که گفتن اینا رو مد نظر داشته باش.
شورش شهبازی به رادیو فردا میگوید که آن هنگام به دلیل اینکه نیروهای امنیتی اقلیم کردستان از او محافظت کرده بودند و برای اینکه چالشی احتمالی برای سیاست‌ها و روابط خارجی اقلیم ایجاد نکند، تصمیم گرفت که ماجرا را رسانه‌ای نکند. اما اکنون بار دیگر تهدیدها آغاز شده.
از ایام گذشت تا دوباره همون پیجی که برای من نوشته بود که میام سراغت، دوباره نرس ما دوستان فرستیم سراغ شما که بهت سلام برسونه. یعنی میدونست قضیه انجام نگرفته که میخوان یه عده دیگه بفرستن. من هم دوباره پلیس امنیتی اینجا را مطلع کردم.
او درباره این که دلیل این حساسیت و تهدیدها را چه میداند به رادیو فردا میگوید.
به هر حال من ایلامی ام، کردهای ایلام یه حساسیتی وجود داره، کردهای ایلام چون شیعن به هر حال اینا قبول نمیکنن با کردهای سنی باشن، اون یکی. بعد بود شخصیتی من برنامه داشتم تو کرد کانال به نام کاوش، اون موقع من برنامه در مورد اون دانشمند ترور دانشمندای اتمی دکومنتی درست کردم که حتی مسئول کرد کانال اون موقع من گفت این جوابش با خودته، چون من اون موقع با محمد نوریزاد حرف زدم، اون موقع درستش کردم، بعد پشترش با بنیصد حرف زدم، بعد با آقای تبرزدی حرف زدم. یعنی من سعیم این بود، هرچند که این تلویزیون اپوزیسیونیه، ولی در این حال ما پل ارتباطی درست کنیم که گفتمانی داشته باشیم در رابطه با دموکراسی و اینا، چون من خودم معتقد به دموکراسی ام، بهشون خیلی برخورد از این ناحیه. بعد نوشته های من بود، اینا دیگه حساسیت برانگیز بود، مثلا نتونستن اصلا از ابعاد اخلاقی رو نمیدونم بتونن بسری چیزی به من بچسبونن، شروع کردن به این بند و بساطی که به هر حال تا اینجا کشید.
طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تهدید روزنامه‌نگاران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شده است.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. برگردیم به گرمای طاقت فرسای تابستون امسال که شهروندان ایرانی رو بسیار کلافه کرده. امروز یکی از داغ‌ترین روزهای سال رو داریم می‌گذرونیم. به هر حال راهکار دولت این بوده که افت فشار عمدی آب رو برای آبرسانی بیشتر در پیش بگیره تا به جنگ تنش آبی بره، اما ما شهروندان هم به هر حال میتونیم تصمیمای کوچیکی بگیریم که منفعت بزرگتری رو ببریم تو این شرایطی که بحران آب داریم، بحران انرژی داریم. شهرام ابراهیمی رفته به همین سراغ تصمیمهای کوچیک تا اتفاقی به نام تشنه نموندن رو در تابستان داغ امسال براتون رقم بزنه.
راه حل‌های بزرگ از دل تصمیم‌های کوچک روزمره بیرون می‌آیند، مثل آب خوردن که این روزها سخت و کمیاب شده، اما با یک تصمیم کوچک می‌توان کار بزرگی کرد به وسعت سیراب کردن یک سرزمین. صرفه‌جویی یک واژه پرکاربرد و دم دستی که بسیاری هم کلیشه‌ای شده، اما باور کنید با همین صرفه‌جویی از خانه خودمان، از آشپزخانه تا حمام، از حیاط تا باغچه می‌توان کاری کرد کارستان. در آشپزخانه عادت‌های کوچک می‌توانند تفاوت‌های بزرگی را رقم بزنند. اگر ماشین ظرفشویی دارید، آن را تنها زمانی روشن کنید که کاملاً پر باشد. برای شستشوی دستی، ظرف‌ها را در سینک پر از آب و مایع بخیسانید و بعد آبکشی کنید. میوه و سبزی را هم بهتر است در یک کاسه آب بشویید، نه زیر شیر باز. برای نوشیدن آب خنک، به جای بازگذاشتن شیر آب، همیشه یک پارچ یا بطری آب در یخچال بگذارید. در حمام و سرویس بهداشتی، هر دقیقه صرف جویی 100 لیتر در ماه معنا پیدا می کند. دوش‌های کوتاه و 5 دقیقه‌ای را امتحان کنید. هنگام شامپو و صابون زدن یا اصلاح، شیر آب را ببندید. در سرویس بهداشتی از فلاش تانک‌های دو حالته یا کم مصرف استفاده کنید و یادتان باشد توالت سطل زباله نیست. ریختن دستمال یا زباله‌های کوچک در آن یعنی مصرف بی‌دلیل آب برای آبکشی بیشتر. مسواک زدن را هم با یک لیوان آب انجام دهید، ساده، بهداشتی و مقرون به صرفه. ماشین لباسشویی هم نیاز به توجه دارد. روشن کردن آن فقط وقتی که پر باشد می‌تواند هر نوبت 10 لیتر آب صرف جویی کند. برای آبیاری گیاهان، زمان و نحوه آبیاری مهم است. صبح زود یا غروب زمانی است که تبخیر آب کمتر و جذب ریشه بیشتر است. استفاده از روش آبیاری قطره‌ای راهی هوشمندانه برای کاهش مصرف آب و رساندن مستقیم آن به ریشه گیاهان است. اگر اهل نظافت حیاط یا شستن ماشین هستید، یک سطل آب جایگزین مناسبی برای شلنگ است. شلنگ هر دقیقه تا 20 لیتر آب مصرف می کند، در حالی که با چند سطل آب همان کار را بدون این حجم از هدر رفته آب می شود انجام داد. نشتی ها هم دشمنان پنهانند. چکه کوچک یک شیر آب می تواند در یک ماه چند صد لیتر آب را به هدر دهد. پس بررسی و تعمیر منظم شیرها، فلاشتانکا و لوله ها را پشت گوش نیندازید. فرزندان ما هم می توانند همپیمان ما در این مسیر باشند. با آموزش ساده درباره اهمیت صرفه‌جویی و بازی‌های کوچکی که در خانه طراحی می‌کنیم، می‌توانیم از آنها نگهبان آب بسازیم. و در پایان نگاهی دوباره به آب‌هایی بیاندازیم که به سادگی دور می‌ریزیم. مثلا آبی که برای شستن میره استفاده شده می‌تواند به گلدان‌ها برسد. همین تغییرات کوچک گاهی پیامدهای بزرگی دارند.
آب رو جدی بگیریم و قدرشو بدونیم. و اما همه ما یه روزی میاییم یه روزی هم میریم، مثل آزی آزبورن، اسطوره موسیقی راک و هوی متال، که روز سه‌شنبه بالاخره بعد از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری پارکینسون دنیا رو ودا گفت. بشنویم از مهدی طاهباز.
لقبش پرینس آف دارکنس یا شاهزاده تاریکی بود. یکی از چهره‌های افسانه‌ای موسیقی راک و هوی متال. آزی آزبورن روز سه‌شنبه 31 تیر در حالی که دو هفته قبل برای آخرین بار روی صحنه اجرا رفته بود، این بار برای همیشه صحنه زندگی را ترک کرد. او قبل‌تر گفته بود موسیقی برای من راهی برای زنده بودنه. بدون موسیقی نمیتونم نفس بکشم. Wondering will Mother Earth survive? Hoping that mankind will stop abusing her sometime. آزی آزبورن صدای خاص و شخصیتی جنجالی و پرحاشیه داشت. مبارزه با اعتیاد، ابتلا به بیماری پارکینسون و نمایش‌های تلویزیونی خانوادگیش مانند د آزبورنز هر کدام فصل‌های پرچالشی از زندگی او بودند. جان مایکل آزی آزبورن در 3 دسامبر سال 1948 در بیرمنگام بریتانیا متولد شد. کودکیش در محله صنعتی و کارگری سپری شد، جایی که شاید نخستین بذرهای اعتراض، نافرمانی و خشم که بعدها در آثارش منعکس شد، کاشته شدند. در سال 1969 آزی به همراه چند نفر دیگر گروه بلک سبت را تشکیل دادند، گروهی که موسیقیشان از بلوز و راک فراتر رفت و به تاریکی، سنگینی و انرژی دست یافت که بعدها به نام هوی متال شناخته شد. با بیش از 100 میلیون نسخه فروش جهانی، جوایز گرمی و یک عمر فعالیت بی‌وقفه، آزی آزبورن حالا نه فقط یک خواننده بلکه اسطوره‌ای زنده در تاریخ موسیقی راک است. آخرین حضور آزی آزبورن روی صحنه 14 تیر ماه بود در کنسرتی پرشور که در ورزشگاه بیرمنگام زادگاه او برگزار شد و آزی به صورت نشسته به اجرای برنامه پرداخت. او پیشتر گفته بود وقتی که روی صحنه ام فراموش میکنم که بیمارم. موسیقی زندگی من. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. مهدی طاهباز بود و در پایان چگونه ورزش کنیم و به جنگ استراب و افسردگی بریم با ملینا خورشیدیان.
بیشتر درمان‌های رایج برای افسردگی و استراب مانند داروها و رفتار درمانی شناختی تنها برای بخشی از بیماران مؤثر هستند و هر کدام محدودیت‌هایی دارند. در این میان یک راهکار وجود دارد که تقریباً تمام متخصصان آن را توصیه می‌کنند و برای بیشتر افراد مفید است: ورزش منظم. اریک ونس، گزارشگر نیویورک تایمز، به سراغ این موضوع رفته و از نتایج مطالعات در این باره گفته. مطالعات متعدد نشان دادند در بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط، برنامه‌های ورزشی گوناگون به اندازه داروهای مانند SSRI ها مؤثر بودند، داروهایی که با افزایش سطح سروتونین خلق و خو را بهبود می‌بخشند. البته ترکیب ورزش با درمان دارویی معمولاً نتایج بهتری به همراه دارد. تحرک منظم باعث بهبود کیفیت خواب و کاهش استرس می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 45 دقیقه ورزش برای 3 تا 5 روز در هفته بیشترین اثر را دارد، اما حتی چند دقیقه پیاده روی هم می‌تواند مفید باشد. جنیفر هایس، استاد دانشگاه مک‌مستر و نویسنده کتاب بدن را حرکت بده، ذهن را درمان کن، تأکید می‌کند که حتی ساده‌ترین پیاده روی‌ها نیز بسیار مؤثرتر از آن چیزی هستند که تصور می‌شود. ورزش عملکرد مغز را در سطح وسیعی بهبود می‌بخشد، با افزایش جریان خون، کاهش التهاب و تقویت انعطاف‌پذیری عصبی. همچنین باعث ترشح مواد شیمیایی مؤثر بر خلق و خو می‌شود. مطالعات جدیدتر نشان داده که ورزش می‌تواند ساختار مغز را نیز تغییر دهد. با استناد به یافته‌های پژوهشگران، تغییرات ساختاری در مغز از جمله در سطح نورون‌ها می‌تواند اثرات بلند مدتی بر بهبود حال روانی داشته باشد. در مورد اینکه کدام نوع ورزش مفیدتر است هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. با این حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش‌های مانند یوگا یا ورزش رزمی تایچی برای کاهش استراب مؤثرتر از ورزش‌های شدیدتری مثل بوکس یا بسکتبال هستند. این فعالیت‌ها معمولاً با ذهن آگاهی همراهند و ارتباط بین ذهن و بدن را تقویت می‌کنند. ورزش‌های شدید در کوتاه مدت ممکن است سطح استرس را افزایش دهند، به خصوص در افراد مضطرب، اما اگر به طور منظم ادامه پیدا کنند می‌توانند اثرات مثبتی به جا بگذارند. اگر فرد انگیزه‌ای برای شروع نداشته باشد، هیچ کدام از این مزایا اهمیت پیدا نمی‌کند. شروع با فعالیت‌های ساده و یافتن همراه یا گروه تمرینی می‌تواند مؤثر باشد. کسانی که دچار افسردگی هستند، اغلب با بی‌انگیزگی، خستگی و بی‌علاقگی مواجهند. در این شرایط، پیاده‌روی روزانه می‌تواند گزینه‌ای پایدارتر از تمرینات شدید باشد. به گفته کارشناسان، ورزش باید متناسب با علاقه و توان فرد انتخاب شود، چون در غیر این صورت احتمال تداوم آن پایین است.
ملینا خورشیدیان بود. پس به جای قرص و دارو و هزار تا چیز دیگه میتونین با ورزش به جنگ استراب و افسردگی ها برین در عصری که استراب و افسردگی ها ما رو احاطه کرده. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. ما یک وعده دیگه هم با شما داریم ایستگاه 19. پس همچنان با رادیو فردا باقی بمونید.